أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين إنه خير ناصر ومؤين. قال مولانا ومولى الكونين أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه آلاف التحية والثناء لا غنى كالعقل ولا ثقر كالجهل ولا ميراث كالأدب ولا ظهير كالمشاورة. عرض سلام و وقت بخیر دارم خدمت همه عزیزان. خداوند رو منانی، خداوند منان رو شاکریم که توفیقی پیدا شد تا در محضر چهار جمله از جملات بسیار کوتاه در این حال پر مغز امیر مؤمنان علی علیه السلام زانو بزنیم. البته طبیعی است که در مورد هر کدام از این جملات می توان با استفاده از آیات، روایات، حکمتها و جریانات تاریخی و تجربیاتی که هر کدام از ماها داریم مفصلا صحبت کرد. اما چون هدف آشنایی اجمالی با کلمات نهج البلاغه است، در حد بیان اجمالی اکتفا خواهیم کرد. این چهار تا جمله ای رو که مولا در اینجا فرموده و مرحوم سید رضی به عنوان یک کلمه از کلمات قصار آورده، که البته عدد و رقمش هم مثل همه کلمات دیگر عزیزان می دونند، در شروح مختلف با هم فرق داره. گاهی عدد 48، گاهی 51، گاهی 52. اما عمده اصل بحثه که امام در رابطه با بعضی از صفات این جمله رو فرموده. برای هر کدام اشاره ای فرموده که یک کامیون حرفه. در مورد نعمت عقل، در مورد وصف جهالت، ادب و مشاوره. در اولین جمله می‌فرمایند لا غنا کالعقل، هیچ بی‌نیازی و ثروتی مانند خرد و عقل نیست. روشنم هست این نعمت وقتی در اختیار صاحبش قرار بگیره و از اون به نحو احسن استفاده بشه، سعادت و نیکبختی دنیا و آخرت رو نشون خواهد داد. عقل موضوع بسیاری از آیات و روایات هست. من به چند تا از روایات اشاره می کنم و عرض کردم خیلی نمی خوام طولانی کنم مباحث رو که عزیزان خسته نشن. در یک روایتی از امام صادق علیه السلام وارد شده که خمس من لم یکن فیه لم یکن فیه کثیر مستمتع. پنج چیز است که اگر اینها در کسی نباشند او بهره زیادی نداره. اون پنج چیزی رو که امام علیه السلام در اون روایت می‌فرماند که العقل و الدین و الادب و الحیاء و حسن الخلق، دو تاش رو در این کلمه مولا علی علیه السلام داریم، عقل و ادب رو. در مورد عقل عزیزان، مخصوصا در مباحث اصولی، برای اینکه خود عقل به عنوان یکی از حجج الهی است، به عنوان رسول باطنی است، راه نما و راهبر درونی و همراه انسان هست و انسان با استفاده او میتونه به کمالاتی که باید برسه برسه. در کتابهای اصولی گاهی به بعضی از روایات اشاره شده که بد نیست اینجا با هم مرور کنیم. امام صادق علیه السلام فرمان اول ما خلق الله العقل قال له اقبل فاقبل ثم قال له ادبر فادبر. خداوند تبارک و تعالی که عقل محض بلکه خالق عقل است، اول چیزی رو که آفریدند عقل بوده. بعد از این که به عقل لباس وجود پوشنده و او رو به وجود آوردند، دستور دادن که رو بکن و رو کرد. دوباره فرمودند پشت کن و پشت کرد. فقال، یعنی اونجایی که باید به چیزی که لازم است نزدیک بشی نزدیک میشی، و اونجایی که لازم است از چیزی فاصله بگیری و دور بشی و بری، اونجا باز مراعات مصلحت رو میکنی. به اینجا که رسید امام صادق علیه السلام فرماید خداوند خودشون فرمودن ما خلقت خلقا احب الی منک، من در فعل آفرینش و خلقت خودم مخلوقی دوست داشتنی تر از توی عقل نیافریدم. لکه الثواب و علیک العقاب، اگر بندگان خودم رو پاداش و ثواب بر کارهای خیر خواهم داد، زمینش وجود توست. چون تو هستی و فرمان به کارهای خوب میدی، به فاعل کارهای خیر و انجام دهنده اعمال صالح و شایسته پاداش و ثواب خواهم داد. لکه الثواب و علیک العقاب، و اگر کسی کارهای ناپسند انجام بده، او رو به خاطر وجود تو که چرا با وجود تو چنین کاری رو کرده، معاقب خواهم داشت و عقاب خواهم کرد. رضا مشهور یکی از شرایط عامه تکلیف رو عقل میدونن، و انسانی که از این نعمت برخوردار نباشد، قلم تکلیف در مورد او کار نمی کنه. برای او واجب و محرمی وجود نداره. ثواب و عقابی در مقابل کارهایی که از او سر می زند به او نخواهد رسید. عقل به عنوان ویژگی که در اولیاء الهی اولا در عالی ترین سطح ممکن وجود داره و ثانیاً به بهترین نحو ممکن مورد استفاده قرار گرفته. باز در روایت دیگری از امام صادق وارد شده که صدیق و کل امرئن عقله و عدوه جهله، دوست و خیرخواه و کسی که یاری میکنه و دست طرف رو میگیره عقل اوست. در مقابل دشمن هر انسانی که او رو به سمت مهلکه و به لغزشگاه ها میکشونه و او رو به رو بر زمین میندازه و گرفتارش میکنه و بیچارهش میکنه، نادانی و جهالت اوست که به عنوان جمله دوم در همین جا مولا علی علیه السلام هم داره. بعد از این که میفرماید لا غنا کل عقل، میفرماید ولا فقر کل جهل، هیچ بیچیزی و فقری مثل نادانی نیست. چون وقتی انسان اطلاعات کافی در مورد چیزی نداره، وقتی در جهل به سر میبره، خب مجبور برای به دست آوردن اطلاعات در هر زمینه ای به این اون رجوع کنه و دست نیاز پیش دیگران دراز بکنه. خب همین که برای پی بردن به هر چیزی به پرسش از دیگری نیاز داره، این بدترین نیازه. نیاز فقط نیاز مالی نیست. کسی که تلاشی در ارتقاء علمی خودش انجام نداده، از امکانات موجود برای دانش افزایی و علم اندوزی استفاده نکرده و در جهل مونده، این بدترین نوع فقر. و هیچ فقری به تعبیر مولا علی علیه السلام مثل جهل نیست، یا به تعبیر فرزند بزرگوارش امام صادق علیه السلام، دشمنی بالاتر از جهالت برای انسان وجود نداره. شما در طول تاریخ، اهم از تاریخ اسلام، تاریخ ایران، تاریخ ادیان دیگر، تاریخ جغرافیاهای دیگر وقتی نگاه بکنید، اونجایی که از عقل استفاده شد و در مسیر ارشادات عقلی حرکت شد، موفقیت و کامیابی حاصل شد. بهترین دستگیر و رفیق عقله. و اونجایی که جاهلانه کاری انجام شد، طرف به ورطه نابودی سوق داده شد. جهل بدترین دشمنه، کینه‌توزترین دشمنه و بدترین شکست ها و ناکامی ها رو بر انسان وارد میکنه. این که می‌بینیم پیامبر مکرم اسلام می‌فرمایند انا معاشر الانبیا نکلم الناس علی قدر عقولهم، ما پیامبران الهی که البته خب مسلما بر اساس هوای نفس و خواسته های غریزی حرف نمیزنند، برخورد نمی کنند، رفتار نمی کنند، این هو الا وحی یوها، اما خود او که عقل کل است، فرمایید اصلا ما پیامبران وقتی می خواهیم با مردم حرف بزنیم به مقدار درک و فهم و عقلشون با اونها سخن میگیم. یا اگر اونچنان که بارها و بارها شنیدید از امام صادق علیه السلام سوال میکنن یا ابن رسول الله مل عقل، عقل چیه؟ می فرماید ما عبد به الرحمن و اکتسب به الجنان، عقل اون عنصر و نعمت بی نظیر الهی است که به سبب او خداوند رحمان مورد عبادت قرار می گیرد. هر کس عاقل‌تر عابدتر، و اکتسب به الجنان، به وسیله این عقل بهشت برین تحصیل میشه و به دست میاد. هر کس در وادی استفاده از عقل و راهنمایی های عقل پیشگام تر، درجهش در بهشت بالاتر و تقربش بیشتر. انسان در زندگی فردی و اجتماعی خودش رشد و بالندگی یا عدم موفقیتش در گرو عقل یا جهله. جریانات عجیبی هست. از خود امیرالمؤمنین علیه السلام نقل شده که روزی حضرت جبرائیل فرشته با عظمت خداوند سبحان بر پدرمون حضرت آدم نازل شد. عرض کرد یا آدم، ای بنده مختار و برگزیده خداوند، سه چیز آوردم، تو یکی از اینها رو میتونی انتخاب کنی، دوتا رو کنار میگذاری، فقط یک حق انتخاب داری. حالا اون سه چیز چیه که حضرت آدم علیه السلام فقط میتونه یکی از اونها رو انتخاب بکنه؟ حضرت جبرائیل عرض داشت عقل و حیا و دین. آیا میخوای عقل رو انتخاب کنی یا نه سراغ حیا میری، میخوای بنده با حیا الهی باشی یا میخوای بنده متدین پروردگارت باشی؟ دین رو انتخاب بکنی. مولا علی علیه السلام میفرماید وقتی حضرت آدم مخیر شد در انتخاب یکی از این سه امری که بر او عرضه شده بود، فاختار العقل، عقل رو انتخاب کرد. وقتی مورد اختیار خودش رو ابراز کرد و فرمود که من از بین این سه عقل رو انتخاب کردم چون حق انتخاب بیش از یکی رو نداشتم، حضرت جبرائیل خطاب به حیا و دین عرضه داشت انصرفا، شما برگردید. آدم یکی از شما ستا رو میتونست انتخاب بکنه و اون انتخاب خودش انجام داد، عقل رو بر حیا و دین ترجیح داد. وقتی حضرت جبرائیل خطاب به اون دو مورد دیگر یعنی حیا و دین عرضه کرد که انصرفا، شما برید، برای اینکه حضرت آدم عقل رو از بین شما ستا انتخاب کرد، اون دو گویا اینجوری پاسخ دادن، اون گونه که مولا الکونین علی علیه السلام می فرماید: فقالا انا امرنا ان نکون مع العقل. کجا بریم؟ ما مأموریت داریم که با عقل باشیم. من حیا و من دین مأموریتم اینه که همراه با عقل باشم. انا امرنا ان نکونا مع العقل، حیث و کان، هر جا که عقل باشه ما اونجا هستیم. پس اگر شخصی رو شخص با حیا میابیم، معلوم میشه از عقلش خوب داره استفاده میکنه. اگر شخصی رو شخص متدین میابیم، کاشف از این هست که از عقل خودش به خوبی بهره میگیره. لذا حضرت جبرائیل که مأموریت خودش رو انجام داد و دید که حضرت آدم با انتخاب و اختیار عقل در واقع حیا و دین رو هم مالک شد، گفت خوش به حالتون، و خوش به حال حضرت آدم که با داشتن شما ستار هستگاره. خب در مقابلش عرض کردم جهله که بدترین نوع فقر و نیاز و خوناشام ترین دشمن انسانه، و در مقابل عقل در خیلی از موارد عقل رو در مقابل جهل و برعکس قرار میدن، عقلا رو در مقابل جهال قرار میدند. لذا از این دو کلمه میگذرم که فرمود لا غنا کل عقل ولا فقر کل جهل، هیچ ثروت و بینیازی مانند عقل و خرد نیست که انسان رو به خوشبختی و سعادت رهنمون میشه، و هیچ فقر و بیچیزی مثل نادانی و جهل نیست که در هر چیزی انسان رو نیازمند دیگران میکنه و باید دست نیاز و پرسش به سوی دیگران دراز بکنه تا جهل خودش رو و عدم علم خودش رو تبدیل به علم بکنه. اما جمله بعدی، ولا میراث کل ادب، هیچ ارث و میراثی مانند ادب نیست. اون ویژگی و خصوصیتی که انسان رو از کارهای زشت و ناپسند باز می‌داره. ارث. خب ارث عزیزان میدونن دیگه، ارث به اون مالی میگن که از مرده، از مورث به ورثه میرسه بدون اینکه وارث زحمتی کشیده باشه، گاهی اصلا بدون اینکه خبر داشته باشه. حالا اون میراثی که میراث موندگاره و همه جا با خود این وارث همراهه، ادبه. و الا ارث و میراث های دیگر که عموما ارث و میراث های مالی و مادی هستند، از دست رفتنی هستند، جدا شدنی هستند. انسان مگه میتونه خونه ای رو که به او به ارث رسیده، ماشین آنچنانی رو که به ارث رسیده، نمیدونم کتاب ها و وسائل و زمین و مغازه و ملک و اینها رو همراه خودش برداره همه جا ببره؟ اما ادبی که به ارث میرسد همیشه همراه صاحب ادب به عنوان وارثه. لذا از بوذرجمهر ایرانی این مطلب نقل شده و دیدم ابن ابوالحدید در شرح نهج البلاغه است، اینجا اونو آورده. که بوذرجمهر گفته هیچ ارثی به خوبی ادب نیست که از درگذشتگان به بازموندگان برسه. خوش به سعادت پدران و مادرانی که ادب رو به عنوان ارث بعد از خودشون در فرزندان به ارث میگذارن. برای اینکه اگر ادب باشه شخصیت و جایگاه اجتماعی پیدا میشه، اگر ادب باشه مال و منال قابل به دست آوردن هست، در حالی که اگر ثروت و مال در اختیار یک شخص بی ادب قرار بگیره چه بسا همه رو نفله بکنه و از بین ببره. ادب که نداشت مال رو هم از دست میده. خیلی توجه کنیم عزیزان، خیلی از شماها به فضل الهی در سنین فرزندآوری و تربیت فرزندان هستید. خودتون که متصف به ادبید، از پدران و مادران اگر در قید حیاتند تشکر کنید، دستشون رو ببوسید، پیشانیشون رو ماچ کنید که شما رو این گونه مؤدب به بار آوردند، و اگر از دنیا رفتند حتما براشون طلب رحمت و استغفار بکنید. اما این حلقه در شما قطع نشه. تربیت فرزندان و ادب آموختن به فرزندان به عنوان بهترین ارثی که میتونید برای بعد از خودتون در فرزندانتون باقی بگذارید از این جهت غافل نشید. به هر حال ادب بسیار پسندیده است. یکی از جملات حکیمانه ای که معمولا بزرگان ما، پدران ما می گفتند این بود که درست فرزند عزیزه، اما تربیت و ادبش از خود اون فرزند عزیزتره. چون اگر فرزندی که تحویل جامعه میدیم فرزند مؤدب و با کمالات و ادب باشد، به وجود او افتخار خواهیم کرد. و او هرگز احساس تنهایی نخواهد کرد، چون با وجود این نعمت و این فضیلت هر جا که باشه مورد احترام قرار خواهد گرفت. هرچی ادب انسان بیشتر، هم احساس وحدت و تنهایی نمی کنه، چون ادب خودش بهترین همراه و مونسه، هم شأن و جایگاهی که به برکت وجود ادب در جامعه پیدا می کند بالاترین جایگاهه. هر کس مؤدب‌تر دارای جایگاه اجتماعی بالاتر. معروفه که یکی از پادشاهان از وزیرش سوال کرد که وزیرا، به نظر تو بهترین چیزی که خداوند به بندهش میده چیه؟ گفت عقلی که چراغ راه زندگیش باشه. پادشاه سوال کرد حالا اگر عقل نبود مرتبه دوم چیه؟ وزیر که آدم نکته سنجی بود گفت ادبی که زینت اون فرد باشه. پادشاه گفت حالا نه عقل اگر بود نه ادب، مرتبه سوم چی؟ گفت حداقل مالی خداوند در اختیارش قرار بده که اون نبود عقل و ادب رو بپوشونه. پادشاه ادامه داد اگر هیچ کدوم از این ستا نبود، نه عقل نه ادب و نه مالی که چتر حفاظتی برای این فرد باشه، وزیر گفت اینجا خداوند صاعقه ای باید بفرسته تا عباد و بلاد از چنین بنده ای در راحتی باشند. اما آخرین جمله که دیگه در حد ترجمه عرض بکنم خدمت عزیزان، امام فرمود لا ظهیر کل مشاوره، هیچ پشتیبانی مثل مشورت گرفتن از افراد و استفاده از انظار دیگران نیست. چون وقتی مشورت میکنی در واقع اندیشه و عقل دیگران رو به اندیشه و عقل خودت ضمیمه میکنی. و مسلماً بهتر، راحتتر و سریعتر به کمالات خواهی رسید. مشورت هم در قرآن حتی نسبت به مسائل اجتماعی، پیامبری که خودش عقل کل مأموریت به مشورت پیدا می کنه. و در بعضی از عرصه های اجتماعی از جمله در بعضی از صحنه های جهاد مطلب رو به شور میگذاره و از نظر اصحاب استفاده میکنه. نکنه اون چنان مقهور و مغلوب تکبر بشیم که خودمون رو از مصلحت اندیشی دیگران و از مشاوره با دیگران بی نیاز بدونیم. نه، مرد هنرمند هنر پیشه را عمر دو بایست در این روزگار تا به یکی تجربه آرد به دست، با دیگری تجربه بندد به کار. ما این قرار باشه هر چیزی رو خودمون با عقل ناقص خودمون پیش ببریم، خیلی وقتا راه به جایی نمیتونیم ببریم. اما وقتی از دیگران مشورت گرفتیم و داشته های اونها رو به داشته های خودمون ضمیمه کردیم، مثل این میشه که عمر او رو به عمر خودمون اضافه کردیم. و الا به قول این شاعر، اگه از تجربیات و هنر دیگران استفاده نکنیم، از مشورت با دیگران بهره نگیریم، پس از خدا باید بخوایم که دو بار عمر بده به ما و ما رو به دنیا بیاره. یه دفعه تجربه کنیم، دفعه بعد تو عمر دوم بخوایم اون تجربیات رو به کار ببندیم. به هر حال این چهار تا جمله، جملات بسیار نورانی که عرض کردم، خیلی میشه در مورد اینها بحث کرد. ترکیب ها همه مثل همه، ببینید همش یه لای نفی جنسه که از نواسخ مبتدا و خبره. اسم بعدیشون که مبنی بر علامت نسبه اسم لاست و کل کاف تشبیه که بر اسم داخل شده اون جار مجرور خبره. کاف هم از حروف جریست که مشهور میگن اصلا نیاز به متعلق نداره. پس لا لای نفی جنس، غنا اسم لا، کل عقل، جار مجرور خبر لا. همینطور در لا فقر کل جهل، لا میراث کل ادب، لا ظهیره کل مشاوره. لا نفی جنس، ظهیره اسم، کل مشاورت خبر. امیدوارم انشاءالله خداوند عنایت بکنه که از این کلمات در لحظه لحظه زندگیمون استفاده بکنیم، به برکت صلوات بر محمد و آل محمد.